این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
کارمحوری. افراد کارمحور شاید معتاد به کار شوند و به بهای فدا کردن سلامت و روابط و سایر زمینه‌های مهم زندگیشان سرگرم تولید باشند. هویت بنیادی آنها ناشی از کارشان است. من پزشک هستم. من نویسنده هستم. من هنرپیشه هستم. چون حس هویت و ارزشمند بودن آنها در کارشان نهفته است، امنیت آنها در برابر هر رویدادی که آنها را از ادامه کارشان باز دارد، آسیب پذیر می شود. هدایت آنها کنشی از نیازهای کار است. حکمت و قدرت آنها در زمینه‌های محدود کارشان نمایان است و در سایر زمینه‌های زندگیشان به چشم نمی‌خورد. تملک محوری. سائق بسیاری از افراد تملک است. نه تنها تملک ملموس و مادی مانند لباس‌های بابروز و خانه و اتومبیل و قایق و جواهر، بلکه تملک چیزهای ناملموسی مانند شهرت و عظمت و نفوذ اجتماعی. بیشتر ما به تجربه دریافته‌ایم که چنین کانونی تا چه اندازه ناقص است، زیرا می‌تواند به سرعت ناپدید شود و تحت تأثیر نیروهای بسیار قرار گیرد. اگر احساس امنیت من ناشی از شهرت یا داراییم باشد، زندگیم مدام مورد تهدید و این مخاطره خواهد بود که شاید دارایی‌هایم گم شوند یا به سرقت بروند یا از ارزش آنها کاسته شوند. اگر در حضور کسی قرار گیرم که درآمد یا شهرت یا جاه و مقام بیشتری داشته باشد، احساس حقارت می‌کنم. اگر در حضور کسی قرار گیرم که درآمد یا شهرت یا جاه و مقام کمتری داشته باشد، احساس برتری می کنم و احساس ارزشمند بودنم مدام در نوسان است. احساسی که نسبت به خودم دارم فاقد ثبات و پایداری یا تکیگاه است. مدام می کوشم که دارایی ها و مایملک و امنیت و جاه و مقام یا شهرتم را حمایت و بیمه کنم. همه داستان افرادی را شنیده که به هنگام سقوط چشمگیر بهای سهام با از دست دادن آوازهشان در واژگونی سیاسی دست به خودکشی زدند. تفریح محوری. یکی دیگر از کانونهای مشترک که ارتباط نزدیک با تملک و دارایی دارد، تفریح و سرگرمی است. در دنیایی زندگی می کنیم که ارضای بیدرنگ فراهم است و تشویق می شود. تلویزیون و فیلم ها عمدتاً بر افزایش انتظارهای مردم تأثیر می گذارند. با تصاویر نشان می دهند که دیگران چه دارند و برای زندگی سرشار از آسایش و تفریح چه می توانند بکنند. اما وقتی که درخشش شیوه های زندگی تفریح محور را با تصاویر نشان می دهند، نتایج طبیعی چنین شیوه های زندگی در واقع تأثیر آن بر هویت درونی و زایایی و روابط ندرتاً به دقت دیده می شود. تفریحات معصومانه در حد اعتدال می تواند برای جسم و ذهن آرامش و آسایش بیاورد و موجب پرورش خانواده و سایر روابط بشود. اما تفریح فی نفسه هیچ ارضای ژرف و ماندگار یا احساس توفیقی را به وجود نمی آورد. شخص تفریح محور بسیار زود از هر سطح توفیق آمیز تفریح کسل می شود و مدام طالب بیشتر و بیشتر است. بنابراین، تفریح تازه بعدی باید بزرگتر و بهتر و هیجان انگیزتر و دارای کیفیت بالاتری باشد. شخصی که در این حال و هواست تقریباً یک سر خودشیفته می شود و سراسر زندگی را به صورت تفریحی تعبیر و تفسیر می کند که همکنون و همینجا در اختیار فرد می گذارد. تعطیلات بسیار و به مدت‌های طویل و فیلم‌های بسیار و تماشای طولانی تلویزیون و فیلم‌های ویدیویی بسیار و وقت گذرانی نامنظم بسیار، وقتی شخصی در برابر هیچ یک از اینها مقاومتی از خود نشان ندهد، به اتلاف یک عمر می انجامد. این شیوه تضمین می کند که توانایی‌های انسان خفته بماند، استعدادهای او پرورش نیابند، ذهن و جان دچار رخوت و سستی و مرادهای دل برآورده نشوند. بر سر امنیت و هدایت و حکمت و قدرت چه آمده است؟ در پایین ترین نقطه پیوستار در کامجویی از لحظه گذرا قرار دارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mie.com. miesuccess.com.
مالکوم ماگریج در اظهارنامه قرن بیستم می نویسد: این روزها وقتی به گذشته زندگیم می نگرم و گاه چنین می کنم، آنچه بیش از همه تکانم می دهد این است که آنچه گاه به نظرم مهمترین و وسوسه انگیزترین می نمود، اکنون بیهوده ترین و بیمعناترین می آید. مثلا موفقیت در جامعه های گوناگون آن، کسب شهرت و تحسین، تفریحات ظاهری، اکتساب پول یا فریفتن زنان یا پرسه زدن در جهان همچون شیطان و توجیه و تجربه آنچه این بازار مکاره در آستین دارد. در واپسنگری همه این امور برای ارضای خیشتن خیال محض می نماید. آنچه پاسکال لیسیدن زمین نامید. دوست دشمن محوری. جوانان به ویژه اگرچه قطعا نمنحصرن گرایش به دوست محوری دارن. پذیرش و حس تعلق به گروهی همسن و سال تقریبا میتواند حائز اهمیت بسیار شود. آینه اجتماعی معیوب و مدام متغیر منشأ چهار عامل حیات بخش میشود و اتکای شدیدی به احوالات و احساسها و گرایشها و رفتارهای در نوسان دیگران به وجود میآورد. دوست محوری همچنین میتواند بر یک نفر یا بعضی از ابعاد زناشویی متمرکز شود. اتکای عاطفی بر یک فرد، نیاز سعودی، مارپیچ کشمکش و ارتباطهای متقابل منفی حاصل آن میتواند ناشی از دوست محوری باشد. و اما اگر دشمن محوری کانون زندگی شخص باشد، بیشتر مردم هرگز به آن نمی اندیشند و احتمالاً هیچ کس آگاهانه به آن نمی پردازد. با این حال، دشمن محوری بسیار معمول و مشترک است، به ویژه زمانی که بین افرادی که با یکدیگر تعارض راستین دارند ارتباط متقابل متناوب وجود داشته باشد. وقتی کسی احساس کند که شخصی حائز اهمیت عاطفی یا اجتماعی با او غیر منصفانه رفتار کرده است، بسیار آسان می تواند گرفتار مشغولیت ذهنی بی عدالتی شود و آن شخص را کانون زندگیش سازد. شخص دشمن محور به جای اینکه فعالانه زندگی خود را اداره کند، آکنده از اتکای به رفتار و گرایش‌های خصمانه خیالی واکنش نشان می‌دهد. یکی از دوستانم که در دانشگاه تدریس می‌کرد، از ضعف‌های رئیسی که با او رابطه‌ای منفی داشت بسیار آزرده شد. به خود اجازه داد که آنقدر به او بیندیشد تا سرانجام این امر به وسواس تبدیل شود. چنان این مسئله ذهنش را به خود مشغول داشت که بر کیفیت روابط او با خانواده و کلیسا و همکارانش تأثیر گذاشت. عاقبت به این نتیجه رسید که باید دانشگاه را ترک کند و در جای دیگری تدریس کند. از او پرسیدم اگر این شخص آنجا نبود، آیا واقعا ترجیح نمی دادی که در این دانشگاه تدریس کنی؟ پاسخ داد: چرا، ترجیح می دادم. اما مادامی که او آنجاست، ماندن من در آنجا همه چیز زندگیم را آشفته می کند. مجبورم آنجا را ترک کنم. از او پرسیدم چرا این رئیس را کانون زندگیت ساخته ای؟ از این سوال یکه خورد، آن را نفی کرد. اما به او خاطر نشان ساختم که اجازه داده است ضعف‌های یک فرد همه نقشه زندگیش را تحریف کند و ایمان و کیفیت روابط خود را با عزیزانش دست کم بگیرد. سرانجام اقرار کرد که این فرد چنان تأثیری بر او گذاشته است، اما نفی کرد که خودش به همه این انتخاب‌ها دست زده بود. مسئولیت این وضعیت ناخوشایند را به رئیس خیش نسبت داد و اظهار داشت که خودش مسئول نبوده است. وقتی بیشتر صحبت کردیم اندک اندک دریافت که در واقع خودش مسئول بود، اما چون به خوبی از عهده این مسئولیت بر نیامده بود، غیر مسئول بود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بسیاری از افرادی که طلاق گرفتند نیز گرفتار الگویی مشابه می شوند. همچنان در مورد همسر پیشین دچار خشم و تلخی و توجیه خیشتنند. به مفهوم منفی از نظر روانی هنوز طلاق نگرفتند و هر یک از طرفین به ضعف‌های همسر پیشین نیاز دارد تا اتهام‌های خود را توجیه کند. بسیاری از کودکان بزرگ شده نیز در سراسر زندگی مخفیانه یا آشکارا به والدین خود نفرت می‌ورزند. برای سوء استفاده‌ها و غفلت و رجحان گذشته آنها را ملامت می‌کنند. و زندگی بالغ اکنون خود را بر آن نفرت متمرکز می سازند و فیلمنامه واکنشی و توجیهی ملازم آن را به نمایش در می آورند. فرد دوست یا دشمن محور فاقد امنیت فطری است. احساس ارزشمند بودن او گذرا، واکنشی و بسته به حالت عاطفی یا رفتار دیگران است. هدایت او ناشی از این است که تصور کند دیگران چگونه واکنش نشان خواهند داد و حکمت محدود به اینک‌های اجتماعی یا روانپریشی دشمن محور است. این فرد قدرتی ندارد. سرنخ او به دست دیگران است. کلیسا محوری. معتقدم هر کس که به طور جدی به امور هر کلیسایی سرگرم باشد در می‌یابد که کلیسا رفتن مترادف با معنویت شخصی نیست. افرادی هستند که چنان سرگرم عبادت کلیسایی و امور مربوط به آن می‌شوند که برخلاف تعالیمی که ادعا می‌کنند عمیقاً به آن اعتقاد دارند. حساسیت خود را نسبت به نیازهای انسانی فشارآور پیرامونشان از دست می‌دهند. افرادی نیز هستند که ندرتاً به کلیسا می‌روند یا اصلاً به کلیسا نمی‌روند. اما گرایش ها و رفتارشان نمایانگر تمرکزی اصیل تر بر اصول اخلاقی و اساسی دیانت است. چون در سراسر زندگیم در خدمات سازمان یافته کلیسایی و گروه های اجتماعی مشارکت داشتم، دریافتم که مراسم کلیسا لزوماً به معنای زیستن بر طبق اصولی که آن جلسات تعلیم می دهند نیست. می توان در کلیسا فعال اما در انجام تعالیم آن غیر فعال بود. در زندگی کلیسا محور، حفظ ظاهر یا تصویر میتواند توجیه عمده شخص شود و به تزویر و ریایی بیانجامد که امنیت شخصی و ارزش فطری را دست کم بگیرد. در اینجا هدایت زائیده شعور اجتماعی است و شخص کلیسا محور این گرایش را دارد که به طور مصنوعی به دیگران برچسبهایی از این قبیل بزند. فعال، غیر فعال، آزادی خواه، بنیادگرا، محافظه‌کار. چون کلیسا سازمانی رسمی و متشکل از روش‌ها و برنامه‌ها و آیین‌ها و افراد است، فی نفسه نمی‌تواند به شخص هیچ گونه امنیت ژرف و پایدار یا احساس ارزشمند بودن ذاتی ببخشد. حالانکه زیستن بر طبق تعالیم کلیسا می‌تواند چنین کند، اما سازمان به تنهایی قادر به چنین کاری نیست. ضمناً کلیسا نمی‌تواند به شخص احساس هدایت مدام ببخشد. اشخاص کلیسا محور اغلب این گرایش را دارند که به شیوهی دوگانه زندگی کنند. در روزهای مقدس به گونه‌ای و در روزهای عادی هفته به شیوه های یکسر متفاوت. چنین عدم جامعیت یا یگانگی یا وحدت وجودی می تواند تهدید بیشتری برای امنیت و ایجاد نیاز به برچسب زدن افزونتر و توجیه خیش باشد. دیدن کلیسا به صورت غایب و نه به صورت وسیله‌ای برای غایت، فرزانگی انسان و حس تعادل او را دست کم می‌گیرد. اگرچه کلیسا مدعی است که درباره منشأ قدرت به مردم می‌آموزد، ادعا نمی‌کند که همان قدرت است. مدعی است که گردونه‌ای است که از طریق آن قدرت الهی می‌تواند به طبیعت انسان راه یابد. خودمحوری. شاید امروز معمول‌ترین کانون خود باشد. بدیهی ترین شکل آن خودخواهی است که ارزش‌های بیشتر افراد را نقض می‌کند. اما اگر به دقت به بسیاری از برداشت‌های محبوب رشد و توفیق خیشتن بنگریم، اغلب در می‌یابیم که کانون آنها خودمحوری است. در کانون محدود خود امنیت و هدایت و حکمت یا قدرت چندانی وجود ندارد، چون دریای مرده اسرائیل میپذیرد اما هیچگاه نمیبخشد، راکد میشود. حالان که توجه به پرورش خود از دیدگاه عظیمتر، بهبود توانایی خود برای خدمت و تولید و کمک از راه‌های پرمعنا، زمینه افزایش چشمگیر چهار عامل حیات بخش را فراهم میکند.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
تشخیص کانون خود. اما شما کجا ایستاده اید؟ کانون زندگیتان چیست؟ گاه دیدن آن آسان نیست. شاید بهترین راه برای تشخیص کانون خود نگریستن دقیق به چهار عامل حیات بخش زندگیتان باشد. اگر بتوانید خود را با یک یا چند توصیف زیر یکی بدانید، می توانید کانونی را که منشأ آن است و احتمالاً کارایی شخصیتان را محدود می کند تشخیص دهید. اغلب اوقات کانون شخص آمیزه ای از این کانونها یا کانونهای دیگر است. بیشتر مردم حاصل جمع تأثیرهای گوناگونی هستند که در زندگیشان نقش دارد. بسته به اوضاع و شرایط بیرونی یا درونی شاید کانونی ویژه فعال شود تا نیازهای نهفته برآورده شوند. آنگاه کانونی دیگر به نیروی ناگزیر تبدیل می شود. مادامی که شخص از کانونی به کانون دیگر در نوسان باشد، نسبیت ناشی از آن مانند سوار شدن بر چرخ فلک در سراسر زندگی است. گاه بالایی دو گاه پایین، مدام در حال تلاش برای جبران یک ضعف با وام گرفتن نیرو از ضعفی دیگر. حس هدایت پایدار و حکمت مداوم و منشأ قدرتی پیوسته یا حس هویت شخصی و ارزشمند بودن فطری وجود ندارد. البته کمال مطلوب ایجاد کانونی است که به طور پیوسته از آن امنیت و هدایت و حکمت و قدرت بستانی تا عامل بودنتان را نیرومند سازد و به همه بخش‌های زندگیتان مطابقت و هماهنگی ببخشد. کانون، اگر همسر محور هستید. امنیت، احساس امنیتتان مبتنی بر رفتار همسرتان با شماست. در برابر حالات و احساسات همسرتان بسیار آسیب پذیر هستید. وقتی همسرتان با شما مخالفت کند یا انتظارات شما را بر نیاورد، دچار نومیدی ژرف و کنارگیری یا کشمکش می شوید. هر مانعی برای رابطه به صورت تهدید نگریسته می شود. هدایت، تعیین مسیرتان ناشی از نیازها و خواسته های خودتان و همسرتان است. معیارهای تصمیم گیریتان محدود به چیزهایی است که برای زناشویی یا همسرتان بهتر از همه می پندارید یا محدود به ترجیح ها و عقاید همسرتان. حکمت، دیدگاهتان از زندگی محاط بر چیزهایی است که ممکن است به طور مثبت یا منفی بر همسر یا رابطه‌تان تأثیر بگذارد. قدرت، قدرتتان برای دست یازیدن به عمل توسط ضعف‌های خودتان و همسرتان محدود می‌شود. کانون، اگر خانواده محور هستید. امنیت، امنیتتان بسته به این است که مورد پذیرش خانواده باشید و انتظارات آنها را برآورید. احساس امنیت شخصیتان به اندازه احساس امنیت خانوادگیتان زودگذر است. احساس ارزشمند بودنتان بسته به شهرت خانوادهتان است. هدایت، فیلمنامه خانوادهتان برای شما منشأ گرایش‌ها و رفتارهای درست است. معیارهای تصمیم‌گیریتان خواسته های خانواده یا چیزهایی است که برای خانواده خوب است. حکمت، زندگی را یکسر در قالب خانوادهتان تعبیر و تفسیر می‌کنید و ادراکی جزئی و خودشیفتگی خانوادگی به وجود می‌آورید. قدرت، اعمالتان محدود به الگوها و سنت‌های خانوادگی است. کانون، اگر پول محور هستید. امنیت، احساس ارزشمند بودنتان بسته به میزان درآمد خالصتان است. در برابر هر چیز که امنیت مالیتان را تهدید کند آسیب پذیر هستید. هدایت، معیارهای تصمیم گیریتان بهره‌وری است. حکمت، پول درآوردن عینکی است که از طریق آن زندگی را می‌بینید و ادراک می‌کنید و داوری نامتعادل ایجاد می‌کنید. قدرت، محدود به چیزهایی هستید که با پول می‌توانید به انجام برسانید و محدود به نگرش محدودتان. کانون، اگر کار محور هستید. امنیت، این گرایش را دارید که خودتان را با نقش حرفه‌ای‌تان توصیف کنید. فقط وقتی کار می‌کنید آسوده اید. هدایت، تصمیم‌گیری‌هایتان مبتنی بر نیازها و الزامات کارتان است. حکمت، گرایش دارید به نقش شغلی خود محدود باشید. کارتان را به صورت زندگی‌تان می‌بینید. قدرت، اعمالتان محدود است به الگوهای نقش حرفه‌ای‌تان و مجال‌های کارتان و مقررات سازمانی‌تان و تصورات رئیس‌تان و ناتوانی احتمالیتان در نقطه از زندگیتان برای انجام دادن آن کار ویژه. کانون، اگر تملک محور هستید. امنیت، امنیتتان مبتنی بر شهرت و مقام اجتماعی یا دارایی های ملموس شماست. این گرایش را دارید که مایملک خود را با مایملک دیگران مقایسه کنید. هدایت، تصمیم گیری هایتان بر این اساس است که چه چیز موجب حمایت یا افزایش یا نمایش بهتر دارایی هایتان می شود. حکمت جهان را در قالب مقایسه روابط اقتصادی و اجتماعی می بینید. قدرت در محدوده ی آنچه می توانید بخرید یا نفوذ اجتماعی که می توانید به دست آورید عمل می کنید. کانون اگر تفریح محور هستید. امنیت فقط وقتی احساس ایمنی می کنید که به شدت تفریح کنید. احساس امنیتتان گذرا و متکی به محیطتان است. هدایت تصمیم گیری هایتان مبتنی بر چیزی است که به شما بیشترین تفریح را ببخشد. حکمت جهان را در این قالب می بینید که برای شما چه حاصلی دارد. قدرت قدرتتان تقریبا ناچیز است. کانون اگر دوست محور هستید. امنیت امنیتتان متکی به آینه اجتماعی است. به شدت به عقاید دیگران اتکا دارید. هدایت معیار تصمیم گیری هایتان این است که آنها چه فکر می کنند. به آسانی شرمسار می شوید. حکمت زندگی را از طریق عینک اجتماعی می بینید. قدرت محدود به منطقه امن اجتماعیتان هستید. اعمالتان به همان اندازه متلون است که عقایدتان. کانون اگر دشمن محور هستید. امنیت امنیتتان گذرا و مبتنی بر حرکات دشمنتان است. همواره در این اندیشه اید که او چه می کند. جویای توجیه خیشتن و کسب اعتبار از کسانی هستید که همین ذهنیت را دارند. هدایت هدایتتان متکی به اعمال دشمنتان است. تصمیم گیری هایتان بر این اساس است که چگونه نقشه دشمن را خونسا کنید. حکمت داوریتان محدود و تحریف شده است. به شدت حالت تدافعی و واکنشی و اغلب روانپریش دارید. قدرت قدرت ناچیزی که دارید ناشی از خشم و رشک و انزجار و انتقامجویی است. نیروی منفی که میخشکد و نابود میکند و نیروی برای مابقی چیزها نمیگذارد.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com